أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: حقيقة العبودية عبارة عن ثلاثة أشياء لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله، يدعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. صحبت راجع به کیفیت تدبیر امور بود بر اساس امور شخصی و امور عائلی، امور در منزل، تدبیر امور در منزل، و همینطور امور خارج از منزل و اشتغال به مسائل خارج از محیط منزل. راجع به اشتغال خارج مطالبی عرض شد و همینطور راجع به مسائل در منزل و کیفیت ارتباط بین افراد و اعضا در منزل بنابر مسلک و طریق اسلام و عرفان. در آیه شریفه خدای متعال از این مسئولیت به عنوان مسئولیت راجع و اهم و اولا یاد می کند: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان را و عائله خود را، زن و فرزند خود را از آتش و زلالت دور نگه دارید. به طور کلی تصور ما تصور جامعه و حتی در سایر ملل و سایر امکنه مختلفه بر این است که بر اساس اون احساس رحمت و عطوفتی که بین والدین و بین اطفال حاکم است، اونها مکلف هستند بر اینکه امور معیشتی اونها را حفظ کنند و اونها را به سرحد رشد از نقطه نظر ظاهری برسانند. این مسئله در بحث عدالت اجتماعی خیلی نمود و ظهور دارد که مبنای عدالت اجتماعی همونطوری که قبلا به نظرم میرسه راجع به وظایف حکومت مباحثی رو داشتیم، در اونجا این بحث مطرح میشه و همینطور در محیط خانوادگی و عائلی هم این مطلب مطرحه که آیا وظیفه حکومت نسبت به افراد جامعه صرفاً تأمین اقتصادی و امنیت اقتصادی و اموری که مربوط به اصلاح و بهبود اوضاع ظاهری افراد مجتمعه، همونطوری که در همه امکنه دنیا از این مسئله به عنوان بهترین الگو و بهترین مبنا در اداره حکومت کشور یاد برده میشه. بهترین کشور در مجامع امروز اون کشوری است که دولت او بتواند امنیت اقتصادی را برای تمام آحاد اون کشور تأمین کنه، بتواند امنیت رفت و آمد را برای تمام آحاد اون مجتمع و اون کشور تأمین کنه. عدم تجاوز به حقوق ظاهری و فیزیکی افراد، این به عنوان مبنای برای اداره حکومت عادلانه در همه ممالک به نظر میرسه و این یه مسئله بسیار عامه پسندی است و ما از حق نگذریم این اولین پایه و اساس برای اداره یک مجتمع به نحوی است که بتواند رضایت تمام افراد را جلب کند. و ما این مطلب را الان در بعضی از کشورها می‌بینیم و شنیده شده که این مسئله از نقطه نظر تأمین اقتصادی واقعاً اون دولت‌ها برای ملتشون سنگ تمام می‌گذارند، یا از نقطه نظر امنیت اخلاقی، نه اخلاقی به اون معنای روانی که اون مسئله بعدی ماست، راجع به این قضیه صحبت شد، واقعا برای افراد زحمت میکشن و حق هر فردی را در جایگاه خودش قرار میدن، کسی حق تعدی به دیگری ندارد. اگر شخصی پا را از محدوده قانونی خودش فراتر بگذاره، کارش با دولت است و دادگاه است و قانون، و یا در امور اقتصادی و یا در معیشت و رفت و آمد، این حد اقل تقاضایی است که افراد یک جامعه باید از حکومت خود داشته باشند، حالا چه اون حکومت حکومت اسلامی باشه یا حکومت حکومت کفر باشه. و کلام بعضی از بزرگان که نسبت میدن حتی به پیامبر، و کلام کلام صحیحی هم است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر و بیدینی دوام داره، در صورتی که این مسئله عدالت اجتماعی به همین نحو که عرض شد در اون جامعه رایج باشه و اساس حکومت را تشکیل بده. ولی با ظلم و تعدی حکومت نمی سازه. یک روز این ملت به انفجار خواهد رسید، یک روز این ملت به بنبست خواهد رسید، یک روز این ملتی که بر او ظلم روا داشته شده و افراد هم همه شعور دارند، عقل دارند، احساس دارند، فطرت دارن، وجدان دارن، ادراک میکنن، بالاخره به نهایت خواهد رسید. هر حکومتی میخواد باشه، هر دولتی میخواد باشه، دو روزه میتوان، یادم میاد در بعد از انقلاب اسلامی یک روز من دیدم یه این 10 تومنی هایی که اون موقع چاپ کرده بودن، عکس مرحوم مدرس، خدا رحمتش کنه، رضوان الله علیه، مرحوم مدرس مرد آزاده‌ای بود، مرد حر بود، البته یه اشکالی هم در کارش بود، اشکال مرحوم مدرس این بود که اگر شخصی دست نیاز به او دراز میکرد دستش را رد نمیکرد، ولو این که این دست از روی تملق باشد. و این نقطه ضعف مرحوم مدرس بود و رضا شاه از همین نقطه ضعف آمد سوء استفاده کرد و توانست به حکومت و قدرت برسه و بعد در اولین وهله خود مدرس را گرفتار کنه و تبعید کنه و بعدم به شهادت برسونه. انسان باید در مقابله با مواضع و مبانی محکم باشه. رحم و عطوفت در جای خود مناسب است، نه در هر جا. ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان. و در اون وقتی که رضا شاه در نهایت ضعف و استیصال و در نهایت طرد و نفرت قرار گرفته بود، چاره را برای نزدیک شدن و تقرب به مدرس دانست. آمد و نقل میکنند وقتی که وارد مجلس شد و مدرس در کناری نشسته بود، همینطور ایستاد و نیامد جلو و دستش را به روی شکم خودش قرار داده بود و با حالت تعظیم، و حتی من جایی دیدم که حتی سرش را هم آورد و اون عتبه را بوسید، اون به اصطلاح اون جایی که اینا همه پدر سوختگی های سیاست مدارا کوله این چیزها رو نباید بکنی. از سیاست مدار هرچی بگی برمیان، هرچی بگی برای پیش بردن مقاصد به هر حق بازی و به هر کلک و به هر نوع ذلتی برای رسیدن مقصود اینها تن در میرن. ولی انسان آزاده و انسان حر این کار را نمی کنه. مدرس بهش میگه سرت رو بلند کن، سرت رو بلند کن. میگه چی میخواد؟ میگه من هر چه شما بگید دیگه گوش میدم، هر حرف اطاعت. بعد اونجا مدرس بهش میگه برو حالا یه چایی بریز، یه سماوری روشن بود و چایی میریزه و میاره و دل مدرس خلاصه به دست میاره و این غلطه، ما این کار را امضا نمی کنیم. وقتی که شما میدانید این فرد فرد خائنی هست و فرد جانی هست و فردی است که فردا صدمه میزنه به ملک و به ملت و به دین لطمه وارد میکند، نمیتواند انسان در قبال او نرمش به خرج بده. این نرمش موجب چی میشه؟ از بین بردن خود و دیگران خواهد شد. علی کل، مدرس بسیار مرد آزاده‌ای بود، مرد خوشنفسی بود، مرد اهل ریاضتی بود، مرد سحرخیز و متحجدی بود و واقعا احساس مدرس و مدرس ها خیلی ملموسه و نیاز مبرمه و امثال مدرس و مدرس ها خیلی روشن آورده. عکس مدرس رو توی این ده تومنی چاپ کرده بودن، الان هم باید باشه بارتن. مرحوم آقا وقتی که این عکس رو نگاه کردن فرمودن فلانی میدونی این عکس یعنی چه؟ معناش یعنی چه؟ معناش آزادی و بقاء حریت. اون عکس رضا شاه، اون عکس محمد رضا شاه، اینهایی که بودن چی شدن؟ چی شدن؟ همه رفتن دیگه، همه از بین رفتن. طوفانی آمد و دودمان همه را به باد داد، به طوری که برای گرفتن جا از این کشور به اون کشور میگشتن جا پیدا کنه. درست. ولی مدرس چی بود؟ آزاد بود. کسی نتوانست او را فریب بده، کسی نتوانست او را گول بزنه. با درهم و دینار نتوانستن گول بزنن. چند مرتبه کیسه های طلا همین رضا شاه نخست وزیرهای قبل از او برای مدرس فرستادن، چند مرتبه فرستادن و اینها را رد کرد و گفت که شما که میدونید با همون لهجه اصفهانیش، غذای من که نون و ماسته، نمیدونم عبا من که یه عبایست که میبوشه که، پس بنابراین کیسه های طلا به چه درد من برنشه بیدین دارو به اون کسانی بدید درست. و وقتی هم که تبعیدش کردن در همون یا در کاشمر، در همون منزلی که داشت خودش سبزی میکاش، خودش بادمجون و کدو و سبزی و اینها میکاش، از بیرون هم نمی آورد، همین چیزا رو خودش میگرفت و تک و تنها بنده خدا درست میکرد برای خودش دیگه، تا اینکه بالاخره به شهادت رسید. بله، این علامت چیه؟ این علامت ظلم از بین میره، حکومت ظالمانه از بین میره. نگیم چرا پس اینقدر طول کشید، مگر حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه 50 سال طول نکشید؟ ولی بالاخره چی شد؟ بالاخره از بین رفت دیگه و الان جز بدنامی از اون حکومت چیزی در خاطره ها نیست، جز ظلم، ستم و بی‌بندوباری از اون حکومت ها چیزی در خاطر نیست. درست شد؟ ولی مدرس چون آزاد بود، دوباره یادش، نامش الان مزاری برای ساختن و ما هم به حمدالله موفق شدیم که چندی پیش اون مزار رو زیارت کنیم، برای ساختن. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اون بقاء حیات و بقاء مسیر زنده است که این مرد و امثال این مرد در طول زندگانی خودشون داشتن. این حد اقل چیزیست که افراد ملت از حکومت خودشون تقاضا دارن. ولی مسئله 10% 90% دیگر تأمین امنیت روحی و ارتقاء روحی برای افراد جامعه است. این کجا پیدا میشه؟ وظیفه حکومت اسلام این است که امنیت حیات روحی و رشد و رقاء نفس و رسیدن به تکامل را برای هر فردی که طالبه، کسی دیگه رو مجبور نمی کنه، برای هر فردی که طالب است این امنیت را تأمین کنه. و این معنای عدالت اجتماعی است، نه عدالت اجتماعی فقط به صورت ظاهر. همین مطلب وظیفه والدین، به خصوص وظیفه پدر در محیط داخلی و عائلی منزله. وظیفه پدر نسبت به افراد در منزل فقط تأمین نان و آب نیست. وظیفه پدر در منزل فقط بردن به طبیب و درمان و بهبودی از مرض و امثال ذلک نیست. اینو یه فردم میتونه انجام بده. یه خدمتکاری هم اگر در منزل بیاد میتوان این کار رو انجام بده. وظیفه پدر تأمین ارتقاء روحی و به فعلیت رساندن استعدادهایی است که خدای متعال این بدن را برای تأمین اون مسئله خلق کرده. و وظیفه کیست؟ وظیفه پدره. این وظیفه، وظیفه اوست که این مسئله را تأمین کنه. اون چه که موجب صلاح است برای زن و فرزند خود تأمین کند. و اگر چیزی موجب فساد و افساد است از محیط زندگی بیرون ببرد، ولو اون که مورد درخواست و تقاضای اونها باشه. زیرا همانطور که خداوند پدر را موظف به تأمین معیشت و اصلاح امور ظاهری عائله کرده است، همانطور او را به مراتب بالاتر موظف به تأمین رشد و رقاع دینی و روحی آنها کرده. روایاتی که در این زمینه هست الی ماشاءالله، از هنگامی که بچه به دنیا میاد چه نوع تربیتی باید نسبت به او انجام بشه، از محیط فساد باید بچه را دور نگه داشت، اتاقی که درش غیبت باید در اون اتاق بچه نره، اتاقی که درش موسیقی است صدای موسیقی میاد بچه نباید صدای موسیقی را بشنود، در نفس او اثر سوء میگذارد. این مطالب مطالبی بود که سابقا ممکن بود با استهزا و سخریه با او برخورد بشه، ولی امروزه متوجه شدند که اطفال در همان ایام شیرخوارگی و در همون ماه‌های اول ولادت بهترین استعداد برای گرفتن مطالب رو دارن. اینم دیگه دروغه. خب به ما میگن ما گوش نمیدیم. آقا این حرفا چی؟ آقا بچه که نمیفهمه. آقا بچه که چیزی سرش نمیشه. چرا سرش نمیشه؟ خیلی خوب. خیلی خوبم سرش میشه. اینها همه درش اثر میگذارن. در اتاقی که قرآن میخوانید داریم بچه رو بیارید در همونجا صدای قرآن شما رو بشنوه. در مجالس عزاداری سید الشهدا مستحب بچه ها آورده بشن. درست شد؟ وقت این مسائل کی به درد میخوره؟ وقتی که بچه بچه است خب چیزی مشهود نیست. وقتی که بزرگ میشه میبینید این به این را رفت، این به این را رفت. این مالکه اون موقع است. وقتی که پا به سن میگذاره میبینید این داره به یه راهی میره، این داره به یه راهی میره. البته من نمیگم تمام علت همینه، ولی به عنوان جزء علت به قول مرحوم آقا مسئله همینطوره. چرا؟ چون اون آثاری که در اون موقع به واسطه اون اعمال و کردار در نفس این بچه نقش بسته، اون آثار که دست رو دست نمیگذاره شروع میکنه به فعالیت، شروع میکنه به عمل، و بعد در سنین بزرگی کم 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 ما متوجه میشیم که داره خط سیر و مشی یک فرد به یک سمت داره اتجاه پیدا میکنه، به یک سمت داره میره. ولی این اینطور نیست. نقل میکنند از مرحوم شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه که همون شخصی که مشروطه خواها و انگلیسا و اینا اعدام کردن، فرزندی داشت. این فرزندش شخص غیر مناسبی بود و در همون با همون مسائل دولتی و سیاسی و با همون مسائل اینها سر و کار داشت، و میگن یکی از عوامل اعدام پدر خود همین فرزند بوده، معمم هم بوده اتفاقا. یک روز در یه مجلسی صحبت از این فرزند به میان میاد، مرحوم شیخ فضل الله میگه من میدانم کجای قضیه اشکال داره. البته من عرض میکنم به عنوان تمام علت نیست، ولی شاید این دخالتی داشته در این قضیه. ایشون میگه وقتی که این به دنیا آمد مادر شیر نداشت و ما مجبور شدیم یک زن ناسبیه که مبغض امیرالمومنین علیه السلام هست، ناسبی به افرادی میگن که نسب دارند یعنی عداوت با امیرالمؤمنین را دارند و سب می کنند به اصطلاح و ناسزا می گویند به اهل بیت و به امیرالمؤمنین به خصوص. واقعا پناه بر خدا، ما مجبور شدیم که یکی دو سه روزی این بچه را بدیم این شیر بده و اینطور به من در اون موقع ملهم شد که این شیر دادن یک آثاری را به جای خواهد گذاشت. البته اینو خدمتتون عرض میکنم که تصور نکنید که حالا این دیگه تقصیری نداره این که اینا، نه، این به عنوان جزء از علت هست در اینجا و اون قضیه اختیار و مسئله اختیار از این گرفته نمیشه. ممکنه انسان از نظر روحیه مانند دیگران نباشه ولی بتواند خود را کنترل کند و اراده را داشته باشد و با بعضی از مسائل روحیه خود را تغییر دهد. علی کل حال این مسئله اینقدر مهمه، یعنی مسائلی که اینی که مرحوم آقا در زمان حیاتشون اینقدر تأکید میکردن افرادی که اینها به ناراحتی های مبتلا میشن و مجبورن که خون بگیرن و بدن، میگفتن باید بدانی که این خون از چه کسی است، مال همین جهت ها. اتفاقا یه مسئله بسیار مهمی است، تزریق خون از افراد غیر ملتزم به مسائل، این اثرات سویی داره، این رو باید متوجه بود. اگر خب چاره ای هم نیست که خب نیست دیگه، این دیگه تا انسان بتواند خب باید رعایت این مطالب رو داشته باشه. اینجا مباحث خیلی زیاده، حالا وارد این قضایا نشیم. علی کل حال برای پدر لازم است که نسبت به امور اطفال و امور زن و بچه از نقطه نظر دینی اهتمام داشته باشه، نه از نظر ظاهر. نانوها 5% مسئله است، 10% قضیه است، باید مواظبت داشته باشه بر اونها، نحوه رفتار اونها را زیر نظر بگیرد، با چه کسانی حرف میزنند، با کی رفت و آمد میکنند، با کی برخورد میکنند، وضعیت اونها و چه اصطلاح وضعیتی است. اتفاق کردیم یه وقت نشست در زمان مرحوم آقای شخصی بود، آمد و ایشون حالات بچه هاش رو سوال کردن ازش. اتفاقا بچه های خوبی هم داشت، دوتا پسر داشت، از دوتا پسرهای خوب بودن، سنشون بوده 11 سال. ایشون گفتن چرا اینها رو به مسجد شما نمیارید و چرا در مجالس قرآن ما و در مجالس اینها رو نمیارید؟ ایشون یه خنده ای کرد و ما اینها رو به امام زمان سپردیم. بله ایشون فرمودن اگر اینها مریض بشن اینها را به امام زمان میسپرید یا به طبیب مراجعه میکنید؟ چرا برای نان و آب اینها به امام زمان نسپردید یا برای سلامتی اینها نسپردید؟ و همونطور هم شد. این دوتا پسری که بچه ای که خوب و خوش نفس و با نفس سالم و اینها بودند، بر اثر به امام زمان سپردن این آقا افتادن در یه وادی و رفتن تا آخر خطم رفتن. درست شد؟ یعنی چی به امام زمان سپردن؟ مگر امام زمان نشسته بچه های شما رو نگه داره؟ اینقدر کار داره امام زمان که کارهای خیلی مهمتری داره. حرفا یعنی چی؟ هر شخصی موظفه و مکلفه بر این که مواظبت داشته باشه، مراقبه باید داشته باشه. درست شد؟ روزی خواهد رسید که راجع به اماناتی که خداوند به ما سپرده است از ما سؤال بشود. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. روایت است از معصوم علیه السلام که فرمودند مقصود از این آیه و باطن این آیه این است آن زن و فرزندی که خدا به عنوان امانت به شما سپرده است چطور در هنگام فوت او را تحویل خدا دادید. حالا که دارید از این دنیا میری چطور تحویل دارید میدید؟ آیا همینطور رها میکنید یا نه؟ درست؟ پس بنابراین مسئله خیلی مسئله مهمیه ها، اینقدر که اهمیت دارد و اینقدر مواظبت بر رعایت امور زن و فرزند که انسان در مورد مسائل تربیتی اونها باید اقتدار داشته باشد. از نوسانات نباید بهراسد، از بعضی از ناملایمات و عتاب و خطاب نباید عقب نشینی کنه. از صحبتهایی که این طرف و اون طرف میشه نباید دست از مرام خودش بردارد. مرحوم آقا میفرمودن کسی که بتواند منزل خود را، اونم در شرایط فعلی، در شرایط فعلی منزل خود را طبق اون چه که مورد رضای خداست از مسائل انحرافی و خلافی دور نگه داره و به طریق ائمه علیهم السلام اون عائله خود را حرکت بدهد، بزرگترین جهاد در راه خدا را انجام داده، اون هم در شرایط فعلی، در شرایطی که مسائل خارج از محیط از یک طرف، مسائل عائله از یک طرف، طعن و استهزاء رحم و آشنا از یک طرف. آقا این حرفا چیه؟ آقا این مطالب چیه؟ این ام الوازی ها چیه؟ این حرفا مال 1400 سال پیش بود. الان باید آزاد گذاشت، الان باید همه راحت باشن، الان باید رشد داد، الان همه مردم رشد کردن. چه رشدی کردن؟ آیا مغزها زیاد شده؟ در زمان پیغمبر مغزهای مرد چقدر میگن؟ 1 کیلو 400 گرم 500 گرم، الان شده 8 کیلو. شما بکشید ببینید چرا الان قد و وزنها اضافه شده. الان احساسات تا اون چه که در زمان پیغمبر بوده تفاوت کرده، 100 درجه بدتر شده، 100 درجه بدتر شده. اگه در زمان پیغمبر همون عربهایی که ما اونها رو عربهای بی فرهنگ می نامیدیم وقتی که حمله می کردند و چند نفر رو می کشتن، الان به راحتی بمب می دازن 2 میلیون نفر رو اعدام می کنن، از بین می برن. حالا بهتر شد یا اون موقع؟ کی رشد کرده؟ الان مغزها رشد کرده؟ چه اثری برای ارتقاء انسانی در این زمان به ارمغان آوردن؟ آیا اون رحم و عطوفتی که در زمان سابق بود الان هست؟ بین پدر و پسر، بین رفیق هست، بین عائله هست؟ اون مروت و اون مردانگی هایی که سابق ما میشنیدیم الان وجود داره؟ تعلق به مسائل دنیا سابق بیشتر بوده یا الان بیشتره؟ دور شدن از واقعیات سابق بیشتر بوده یا الان؟ کدام یک از اینا؟ کی رشد کرده؟ علم رشد کرده، ولی مسئله ای که ما غفلت کردیم مسئله نفسه. علم رشد کرده ولی این رشد علم در خدمت نفس قرار گرفته. اگر یک دزد برای دست برد به منزل بیاید، در دست او چاقو باشه بهتره یا یک اسلحه باشه؟ امروز در دست نفس اسلحه مخرب و ویرانگر قرار دادن. تیغ دادن بر کف زنگی مست به کنادان را شود علمی به دست. سابق در دست نفس تیغ و شمشیر بود، الان در دست نفس اتمه. کدام مخرب تره؟ سابق در دست نفس همین نیرو و قدرت بازوی ظاهری بود، الان در دست نفس
آلات و ادوات و امکانات تخریب کل جامعه بشری است. این وسائل مخرب و این برنامه های مفسد و اضلال و گمراه کننده ای که امروزه برای متاسفانه افساد بشر وجود داره که در زمان سابق بوده، درست شد؟ اینجاست که وظیفه پدر و مادر در شرایط فعلی جدا شدن از محیط خارج و پرداختن به همون اصولی است که ما اون اصول را فقط و فقط و فقط در کتاب ها از ائمه علیهم السلام به یاد داریم. جامعه هر چه میخواد بشه بشه، به من چه مربوطه، به شما چه مربوطه؟ مبانی هر چه میخواد تدوین بشه، به ما چه مربوطه، به شما چه مربوطه؟ آیا اون چرا که من فهمیده ام از او در روز قیامت سوال میشه، یا اون چه که دیگران میگویند، دیگران بگویند؟ دیگران صبح بلند میشن از خواب هرچی دلشون میخواد بگن، به من چه؟ از کدام یک سوال میشه؟ آیا اون چرا که ما فهمیدیم و خداوند نورش را برای ما باز کرده است و متوجه اون خلاف و متوجه اون هدایت ما را کرده است، آیا بر این مسئله ما باید پاسخگو باشیم؟ یا این که نه، امروز جامعه اینطوره، امروز مردم اینطور میگن، امروز اینطور میپسندن، امروز اینطور ترجیح میدن، امروزه یعنی چی؟ امروزه یعنی چی؟ من برای خودم یک شخصیت هستم، شما برای خودتون یک شخصیت هستید، امروزه یعنی چی؟ امروزه اینجور میپسندن، خب بپسندن. مگر امروزه غیر از افرادی هستند که یک یک با هم جمع شدن و یه فکر را به وجود آوردن، یه مد را به وجود آوردن، یه برنامه و پروژه را به وجود آوردن؟ همین هم دیگه، از آسمان که نیامده. خب شما یکی یکی اینها را کنار بگذارید، در پرونده اینها بررسی کنید، ببینید چی هستن، ببینید تو اینها چند تا میمونن تای قضیه، چند تا آدم درست حسابی تو اینها میمونن، چند تا آدم بی هوا و هوس به دنبال طرح مسائل امروزه هستند، چند نفر عالم و دانشمند برای مسائل امروزه به دنبال فعالیتن، چند نفر میمونن تا یه قضیه؟ هیچ. یه مشت میان و یه مسائل میگن و مطرح میشه و میشه امروز، یه عده میان و مسائل به دست میگن میشه امروز، بعد جامعه باید به دنبال چی بره؟ اینها بره. اینجاست که نگهداری و حفظ عائله از دست برد سایر افراد واقعا از مشکل ترین مشکلاته، واقعا از مشکل ترین. انسان میخواد منزل قوم و خویش بره، با هزار تا مسئله خلاف شرع در اونجا برخورد میکنه، میبینه کنار گوشه شطرنج گذاشتن، دارن شطرنج بازی میکنن، آقا چی حلال شده، داره منزل قوم و خویش میره، صدای موسیقی است که از اون طرف اتاق داره گوش کر میکنه، آه حلال دیگه، اسلامی دیگه، حلال دیگه. کدام افرادی که نماز صبحشون رو اول طول فجر میخونن؟ بله، نره انسان یه مسئله است، بره انسان با این مسائل التفات میکنید. چقدر سابق مرزها مشخص بود، مرز مشخص بود، هر کی این برنامه رو داره میگفتن که این اونوریه. امروزه متاسفانه در همه خانواده ها مسائل خلط شده، مسائل قاطی شده. خب طبعا نفسم دیگه در اینجا وقتی که مجالی را ببیند بیش از اون چه که شاید هست یک مقداری هم جلوتر میره و یه مقداری هم پارا فراتر میذارد و تمام اینها به اسم مسائل عادی جلوه میکنه و محیط را بر انسان زیغ میکند، محیط را میبنده، انسان بخواد ممانعت کنه با فشارهایی از اطراف و با طعن و دق و استهزاهای از اطراف روبرو میشه. آقا اینا همون فقه 1500 سال پیششون دارن دنبال میکنن. آقا الان عوض شده، آقا الان فتوا عوض شده، آقا الان احکام عوض شده. سؤال بنده یکیه، آیا امام زمان در این اتاقی که دارن شطرنج بازی میکنن پاشو میذاره یا نمیذاره؟ آیا امام زمان در این اتاقی که داره صدای موسیقی بلندشه پاشو میذاره؟ اگر جرأت دارید بگید میذاره. بگید میذاره دیگه. درست شد؟ اگر جرأت دارید بگید میذاره. آیا امام زمان در اون اتاقی که صدای زن بلنده به آوازخوانی داره پاشو میذاره یا نمیذاره؟ بله. این دین دینیست که والی و ولی او حضرت بقیت الله هست. هر کسی میخواد به دنبال اون حضرت باشه دیگه خودش میدونه. حالا هر کی هر چی میخواد بگه دیگه بگه، هر کی هر چی میخواد بگه. حضرت هم دلیل را برای همه واضح کرده و راه رو هم برای همه روشن کرده. تو خواه پند گیر و خواه ملال. نه دست کسی را بستن حتما باید اینجا بیاریم، نه پای کسی را بستن باید، نه خیلی آزاد و راحت و بدون هیچ قیدی، بدون هیچ قیدی. دیروز در همین مجلس، در همین منزل، مجلس عقدی بود، چند کلمی هم بعد از عقد ما صحبت کردیم و بعد به همون دوستان افراد و فقار، افرادی که تشریف آورده بودن، عرض کردم که یه حرفی به شما بزنم. شما هیچ وقت قصه جهنم رو نخورید که مشتری نداره. به حمدالله اینقدر این جهنم مشتری داره که اگر ما نرفتیم اون طوریش نمیشه. اون اندازه کافی بله خدا براش جمع کرده. اون بهشته که مشتری نداره. بیای ما یه کاری برای اون بکنیم. بهشتم داره ها، بهشتم داره. منتها ما نگران جهنم و جهنمی ها و اینها نباشیم. به قول مرحوم آست احمد کربلایی، ایشون میفرمودن که اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، یعنی یه عده باید برن، به حمدالله موجودن، چرا ما بریم؟ چرا ما بیان کارو بکنیم؟ اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، من به هل کفایی هست. درست شد؟ الان میبینیم دستی دستی به زور دارن تو جهنم میرن. یعنی اون میگه نمیخوام، میگه نه ما میخوایم بیاییم. اون کسی که میاد خودش را در این موقعیت قرار میده، دوستان ما میدونن چی میخوام بگم. یعنی چی؟ یعنی من به زور میخوام برم. اون کسی که میاد خودش را در یک وضعیتی قرار میده، یعنی من به زور میخوام برم. خیلی عجیبه ها. خدا فهم را از انسان نگیره. فهم هر وقت من با مرحوم آقا برخورد کردم، وقتی که حال رفقا را از من میپرسیدن، میفرمودن فهمشون چقدر رشد کرده، نمیگفتن حالشون. این فهم خیلی مسئله مهم است که انسان بفهمه چه میکند، انسان بداند چه کاری داره انجام میده. و الا حال یه روز میاد یه روز میاد. یه روز انسان خواب میبینه و یه روز نمیبینه. یه روز انسان حالی پیدا میکنه یه روز نمیبینه. شما در مجلس سیدالشهدا برین حالتون عوض میشه، اما از همون مجلس سیدالشهدا بلند شید برید تو سینما میبینید تفاوت خوری. اون حال مال اینجاست، اون حال مال اون. شما در مسجد برید نماز بخونید، حال انبساط پیدا میکنید. از همونجا به یک جای معصیت برید، میبینید حالتون تغییر پیدا کرد. اینطور نیستش که حال مسجد برای همیشه بمونه. نخیر، نمیمونه. مهم همونطوری که بزرگان دستور میدادن، انسان این حال را نگه دارد، این حال را پایدار بدارد. این حال وقتی که پایدار شد، اون وقت تثبیت میشه. اون وقته که انسان واکسینه میشه، دیگه مسائل مختلف نمیتواند در انسان اثر بگذاره. ولی نه، امروز این حال، فردا حال دیگر، دوباره این حال، حال دیگر، ها 10 سال هم بگذاره این همونه. چرا؟ چون هی دائما در حال نوسان و در حال تغییر و تبدل. درست شد. پس مسئله رعایت امور عائله از نقطه نظر دینی از مسائل بسیار مهم و از تکالیفی است که خداوند قرار داده و این تکلیف را پدر و مادر باید، به خصوص پدر که جنبه تربیتی را دارد، باید نسبت به زن و نسبت به فرزند باید اعمال کند. اگر اعمال نکرد نه تنها به اونها صدمه رسانده است، بلکه خدا از سهم خود او هم کم خواهد گذاشت. دیگه اونی را که باید به او بدهد، اون حالی را که باید به او بدهد به او نخواهد داد. چرا؟ چون در امانت کوتاهی کرده. حالا به اهمیت قضیه پی بردیم. این مسائل، البته مسائل زیادیش که خب اینها دیگه برای فرصتهای دیگه، بعضی از تعهداتی که پدر نسبت به فرزند و نسبت به زن داره. به طور خلاصه همونطوری که عرض شد، باید شخص در محیط منزل برای زن و فرزند وقت بگذاره، باید فرصت داشته باشه با اونها بشینه صحبت کنه، از مطالب آموزنده بر طبق مراتب خود اونها و بر طبق مراحل استعدادی اونها با اونها حرف بزنه، محیط را محیط گرم قرار بده، با اونها رفیقانه باشد، نه اینکه فقط جنبه تحکم داشته باشه، یعنی احساس رفاقت کنه. فرزند خودش را از پدر جدا و دوتا نبیند و صرفا به خاطر ترس از او اطاعت نکنه. البته در بعضی از موارد هم یک اقتدار تربیتی و اقتدار استیلا و سیطره ابوت ممکنه در بعضی از مواقع هم لازم باشه. علی کل حال باید انسان نسبت به مواضع مطالب را ادراک کنه، موقعیت هر موقعیتی را دقیقاً ارزیابی کنه تا اینکه بتواند اون رشد صحیح را انجام بده. نسبت به زن مسئله همینطوره، رعایت او و مسائلی که مربوط به اوست. هر چیزی را نباید بگوید، هر مطلبی را نباید به رو بیاورد. به قول امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرمودند زندگی سه قسمت داره، دو قسمتش بر اغماز است و یک قسمتش بر بخشش است، انسان ببخشه. دو قسمت رو اصلا ندیده بگیری، یه قسمت هم که مجبوره گاهی تذکر بده اون هم تذکری بده و بعدم ببخشه و خیلی روی مسئله پافشاری نکنه. البته در اون مواردی که احساس میشه که در اون موارد ممکنه بازگذاشتن مسئله را از دست انسان خارج کند، ارتباطات را از دست انسان بیرون بیاره، افرادی که به صلاح نیستند اونها در محیط منزل راه پیدا کنند، در اونجا باید استقامت به خرج داد. در اون مواردی که انسان میبینه که اون جنبه تربیتی داره کم کم به واسطه نفوذ افراد داره از اختیار او داره بیرون میاد و دیگران دارن تأثیر میگذارن و تأثیر منفی میگذارن، در اون موارد انسان باید بیسته و در موارد منتها به نحوی که اون به نطفع بلتیهی احسن، باید به طریقی که طریق نیکوتر باشه. درست شد. اینها مسائلیست که در ارتباط با پدر و فرزند و تعهدیست که خداوند بر عهده مسئول خانواده گذاشته نسبت به اینها. مطالبی که عرض شد در این باب، تمام این مسائل همونطوری که مبنای ما بر این قضیه است و در سایر مطالبی که مربوط به عائله عرض میشه، متخذ از اون متن روایات و همونطوری که وعده داده شده از مبانی مرحوم آقا رضوان الله علیه و نص صحبت‌های ایشون و کلمات ایشونه. من حتی الامکان سعی میکنم از خود مطلبی را نسبت به این مسائل اضافه نکنم مگر در جایی که نیاز به توضیح یا نیاز به شرحی داشته باشه. اما وظائفی که پسر و دختر و یا زن نسبت به شوهر و پدر داره، آیه شریفه قرآن نسبت به فرزند بسیار آیه عجیبی است و تعابیری که بزرگان در این باب آوردند تعابیر حیرت انگیزی است. آیه می‌فرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و قل لهما قولا معروفا و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا و ان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و قل لهما قولا لينا. ببینید خدای متعال در اینجا در کنار وجوب اطاعت و عبودیت او آمده اطاعت از پدر و مادر را قرار داده و این خیلی مسئله مهمی است. مسئله ایست که حتی اگر من بخواهم پرده بردارم شما تمامیتون تعجب میکنید که چطور این مطالب تا به حال به گوشتون نرسیده. اطاعت از پدر و مادر نسبت به فرزند اطاعتی است که خداوند این اطاعت را در کنار اطاعت از خودش قرار داده، حکم کرده. قضا به معنای حکم تکوینی است، یعنی خداوند بر اساس عالم تکوین این حکم تشریعی را قرار داده. این معنای قضا، حکم کردن، یعنی قضاء الهی بر این قرار گرفتن. قضای الهی بر چی قرار میگیره؟ بر امور تکوینی قرار میگیره دیگه. امور تشریعی عبارت است از امور ابتدایی، اعتباری و احکامی که این احکام از جانب خدای متعال بر اساس تکوین و بر اساس این شالوده خداوند این احکام را اعتبار کرده و وضع کرده برای تکامل این شالوده. و این بله ممکن بود اگر خداوند خلقی غیر از ما خلق میکرد احکام دیگری را هم برای اونا وضع میکرد، اما این انسان با این خصوصیت، با این استعدادات، با این خصوصیات نفسانی، با این کیفیت استقامت جسمی و خصوصیات روحی یه احکام خاصه به خودش رو داره. و قضا ربک، حکم الهی است، از مرتبه اعتبار بالاتره. حکم الهی این است که ان لا تعبدوا الا اياه. بالا برید پایین بیاید ان لا تعبدوا الا اياه، باید خدا رو فقط عبادت کنید. این عبادت عبارت است از حکم الهی، قضای الهی. ان الله یغفر، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خداوند از شرک نمیگذرد، غیر از شرک هرچی باشه میبخشه. مسئله شرک مسئله عجیبی، البته در صورتی که مستضعف نباشه، از روی عناد شرک بورزد، مسئله استضعاف و کوته فرهنگی دینی افراد، این یه مسئله دیگری دارد. اگر شخصی از روی عناد به خداوند شرک بورزد، خداوند از این مسئله نمیگذرد و غیر از این هر چه باشه میتواند اون تو به راه قبول کند. قضا ربک، خداوند حکم کرده بر این که ان لا تعبدوا الا اياه، غیر از او را عبادت نکنی. معنای عبادت هم که میدونیم چه، یعنی در همه مراتب زندگی و همه مراحل زندگی اون چه که مد نظر ما باشه او باشه و بعد بقیه مسائل را بر طبق این فکر و بر طبق این نقطه ما تطبیق بدیم و اساس حرکت و زندگانی در دنیا را بر اساس اتجاه به این نقطه و به این هدف تنظیم کنیم. نه اینکه کارمون انجام بدیم وقتی با آخر رسیدیم فکر کنیم خب چقدر این قضیه توش خدا بود. از اول که میخواییم پا را از منزل بیرون بگذاریم با این نیت بگذاریم که این پا الان داره برای خدا حرکت میکنه، اگر یک روز بیایم این کار رو انجام بدیم وقتی بینیم با روز دیگه تفاوت داشت، افکارمون تفاوت داشت، اقداممون تفاوت داشت، حرکاتمون، اقداممون، همه اینا فرق میکنه. انلا تعبود الله، هر کی به هر اندازهی که دیگه میتونه، هر کی در هر مرتبه هست، این قضا رب بکر، این حکم عالم تکوینه. الا ایا و بالوالدین احسان، به والدین باید احسان کرد. یعنی مسئله احسان به والدین، این مسئله در کنار حکم تکوینی عبادت خدا قرار گرفته، حکم تکوینی توحید قرار گرفته. اما یبلغن عندک الکبر، اگر یه وقتی یکی از اینها بزرگ شدن، سنشون به شیخوخیت و پیری رسید، از حالت اعتدال خارج شدن یا هر دوی اینها، خب بالاخره وقتی شخصی پیر میشه سنش بالا میره، اون اقتضاعاتش خب تفاوت میکنه، مسائلش، حوصلش، سایر خصوصیاتش تفاوت. فلا اگر در موازعی خلاص سختی دیدی، ناراحتی دیدی، که فلا تقول لهما اوف، یه وقت خلاصه رو تو به اونها ترش نکنی. فلا اوف یعنی یه حالت بی‌اعتنایی. این چی شد؟ همین. نمیگه بد بگو، نمیگه فحش بده، حالا بگذاریم به مسائل دیگه، همین یه حالتی که با چشم و ابرو و با کیفیت صورت یک حالت بی‌اعتنایی. در روایت داریم که حضرت فرمود اگر خدا کمتر از این کلمه سراغ داشت برای ابراز بی‌اعتنایی، اون کلمه را به کار می برد. دیگه کمتر از این کلمه ای خدا نداشته که بگید. درست شد؟ میدونی چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اگر انسان در ارتباط با پدر و مادر، اگر در ارتباط با پدر و مادر، خدای نکرده بخواهد کمی از این مسائل را انجام بدهد، تمام عبادات او همه بر هوا رفته، تمامش از بین رفته. مرحوم آقا می‌فرمودند کلید بهشت برای فرزند پدر و مادره، پدر و مادر. حالا این کلید رو دیگه ما برداریم. در یک جا رفتیم، یک بنده خدایی بود، این داشت از والدش مریض شده بود، مادرش مریض شده بود و رفته بودیم برای دیدنش به اتفاق مرحوم آقا. و خب طبعا مریضی بود، مقعد و زمینگیر و میبایست احتیاج به پرستاری بیشتری داشته باشه اینها. خب یه قدری به نظر می آمد افراد خانواده اونها یه قدری ملول شده بودن، خسته شده بودن، پرستاری بیشتری میخواست، زائدی رو میخواست. مرحوم آقای مسئله رو احساس کردن که دارید ایشون یه مطلبی را فرمودن، یک روایتی رو بعد بین. اگر افرادی که در یک همچنین موقعیتی قرار میگیرن، واقعا انسان خدا باید به انسان توفیق بده، یعنی مسئله از یک طرف انسان این سفره باز را میبینه و از یک طرف عدم استعداد و عدم اهتمام خودش را هم میبینه، خلاصه در اینجا دیگه باید فقط انسان از خدا توفیق را بخواد. ایشون میفرمودن اگر بدانید که در این ممرضیت و پرستاری از این مادر در هر روز چقدر خدا به شما خواهد داد، از خدا میخواهید تا عمر دارید مادرتون در همین حال بماند، تا عمر دارید در این حال بماند، مبادا یه وقتی خوب بشه و این توفیق این نحوه عمل و این نحوه پرستاری سلب بشه یا به اصطلاح منتفی بشه. درست شد؟ این یه من، این چیه مسئله؟ ما فقط خیال میکنیم همین بگیم یه راه خدا و یه سلوک و بله ما سالک شدیم و فرض کنیم که در راه، اما وقتی که به حقیقت و واقعیت مسئله نگاه میکنیم میبینیم سلوک اینه، سلوک عبارت هست از تحصیل رضا والدین، این معنای سلوکه. حالا والدین هر که میخوان باشن باشن، خودشون میدونن بین خدا و بین خدای خودشون. آمد پیش مرحوم آقا اون شخص و گفت آ پدر من کمونیسته، اصلا دین نداره، مرام دیگه ای داره برای خودشون، کمونیسته اصلا، بگفت من چه قسم با او برخورد کنم، چه نحوه با او برخورد کنم. در خودشو با او تغییر داده بود، بی اعتنایی میکرد. مرحوم آقا میدون چی فرمودن؟ شما این کلمه رو از کسی دیگه شنیدید؟ فرمودند مانند یک شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام باید با او برخورد کنید. این کمونیست بین خود و بین خدای خودش، بین خود و بین خدای خودش، به تو چه مربوط؟ تو وظیفت رو باید انجام بدی. مانند یک شیعه امیرالمؤمنین، در این حال که خب عقاید او را قبول نمی‌کنی، موانی اونها رو نمی‌پذیری، به هرچی اون گفت هم در نمیدی، باید همینطور باشه. در آیه شریف هم داریم و اینجا هدا کل تو شکبی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر در جایی که احساس میکنی تکلیفی بر تو تحمیل کردند که برخلاف تکلیف الهیست، در اونجا اطاعت نباید بکنی. اما نه اینکه تو روشونم بیستی، با لحن ملایم و قول لهما قولا معروفا، خیلی با کلام نرم، نه پدر جان نه مادر جان، من این مطلبی که شما میگید بالاخره جای تأمل داره، جای صحبت داره، حالا من برم فکر کنم، حالا برم روش نظر بدم، چه کنم، بعد کم کم به یه نحوه انسان، اما بلند شه در قبال اون. چرا؟ راهیست که خدا قرار داده، خدا قرار داده. یادم میاد در زمان گذشته در اون سفری که مشرف شده بودم کربلا در خدمت مرحوم آقای حداد، از یکی از دوستان مرحوم آقا ایشون گلایه داشتن، به مرحوم آقا میگفتن چرا شما این مطالب را نمیگید به این شخص، پدر این شخص. این شخصی بود که نسبت به مرحوم آقای حداد خیلی علاقه داشت، خیلی علاقه زیادی داشت و از هر فرصتی برای رفتن به کربلا و زیارت ایشون استفاده میکرد. پدر او شخصی بود که با رفتن او مخالف بود، خیلی با ایشون میونی نداشت، البته رفت آمد داشت ولی نمیخواست حالا فرزندش خیلی با ایشون ارتباطی داشته باشه، راضی نبود که بلند شه بره. و این شخص میآمد، به قول مرحوم آقا می آمد، وقتی که اونجا می رسید تلفن می کرد که من اینجا هستم، این کار از کار گذشته و ما دیگه رفتیم. اول اگر می گفت خب نمی زاشت. بعد آقای حداد می فرمودن ببینید چقدر مسئله دقیقه، آقا این چه زیارتی است که پدر شما راضی نیست، آقا این چه زیارت امام حسین است که پدر شما راضی نیست، این چه زیارتی است، این چه زیارتی است که پدر شما ناراحته و از رفتن شما، شما خیال میکنید با این زیارت چیزی به دست میاری؟ کسی که یک ولی خدایی را دوست دارد، ولایت او را دوست داره و راه او را، یا فقط صورت ظاهری او را، صورت ظاهری که در همه یکیست، آن ولی خدا و اون عارف میگوید راه من راه توحیده، راه من راه رسول خداست، راه من راه اسلام است و خدا اینطور دستور داده، اگر میخوای به دنبال من باشی نباید بیای کربلا و نباید مرا ببینی. عرض شد در جلسه گذشته نسبت به اون شخصی که مخالفت میکرد و زن و بچه خود را تنها میگذاشت و میرفت در شبهای جمعه در خدمت آی حداد میموند، در اونجا عرض شد که ایشون چقدر با تشتت و چقدر با حدت و شدت با او برخورد میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه راه خدا که راه ظاهر سازی نیست. خدا میگوید اگر میخوایی به طرف من بیای باید از این در وارد شی. برای منزل آمدن راه را پشت بام قرار ندادند، راه را درب قرار دادند، باید از درب وارد شد. حالا ما میخوایم از پشت بام بریم، نردبان میندازیم از پشت بام، تناب میندازیم بریم بالا، صاحبخانه راضی نیست. در این منزل نامحرم وجود داره، در این منزل زن وجود داره، در این منزل مسائل خاصه به خودش را وجود داره. شما که از منزل میخواید برید وارد شید، یعنی برخلاف نظر صاحب خانه و تحمیلن علی و تکلیفن علی شما میخواید چیکار کنید وارد بشید، خب چشمتون به نامحرم میفته. در این منزل اسرار وجود داره، شما نباید متوجه بشید. نباید راه قرار دادن، زنگ قرار دادن، دم منزل و زنگو بزنید. جواب دادن آقا بفرمایید یا نفرمایید یه وقت دیگه بسته به نظر صاحب خانه است که برای شما وقت قرار بده بعد برید. این رایست خواهد. راه خدا و حرکت به سوی خدا با دور زدن جور در نمیاد. راه راهی است که رسول خدا گفته. کدام راه؟ راهی است که اویس انتخاب کرد. در تمام مدت عمرش پیغمبر رو ندید، همان قضایا رو میدونی. از شدت علاقه و آتش زیارت رسول خدا دیگر روی زمین بند نمیشد، دیگه صبرش به انتها رسید. به انتها که رسید مادرش اجازه داد، اونم برای نصف روز. چقدر دقیقه مسائل چطور برنامه ریزی شده است. برای نصف روز اجازه میده، بلند میشه میاد در اینجا به مدینه که میرسه میبینه پیغمبر نیستن. ای داده بیداد، برنامه چیه پیغمبر مدینه نباشه؟ اگر رسول خدا در مدینه بود چیزی گیره این نمیامد. پیغمبر نباید در مدینه باشه. نصف روز بیشتر که مادر اجازه نداده. همون رسول خدا بهش میگه برگرد، باید برگردی. نصف اجازه گرفتی، طبق تعهد خودت باید برگردی. اینو میگن راه خدا. بعد میشه چی؟ میشه اویس. بی خود که پیغمبر نفرمودن در روز قیامت به اندازه گوسفندان تمام جزیره العرب این میتونه شفاعت کنه. مضر و ربیعه، یعنی تمام احشام، یعنی به تعداد تمام احشامی که وجود داره در یمن و فلان این حرفا، این میتونه شفاعت کنه. این چه استعداد و چه تحملی در او به وجود آمده که انقدر را میتواند از عذاب نجات بده؟ برای چی؟ چون راه رسول خدا رو رفت. نیامد گفت من حالا به پیغمبر علاقه دارم، ولش کن، حالا به مادرم میگم شطورم مریض شد، تورا نمیدونم نیم روزم برای اون موندم، نمیدونم پنچر شد، نمیدونم فرض بکنید پنچر که نمیشه شطور لابد، فرض یه مرضی میگیره برای اون موندم، نمیدونم دو روزم تب کردم فلان. از این حرفا میتونه بزنه، مادر بیچاره را میتونه بود بزنه. مادر که علم غیب نداره، مادر علم غیب نداره و ازش هم میپذیره ازش. ولی چی؟ چیزش نیم روز گفت نیم روز بعد بعد همین که رب پیغمبر وارد مدینه شد، این رب از مدینه بیرون پیغمبر آمد. و پیغمبر چی میگه؟ میگه انی اشم رائحه الرحمن من طرف الیمن، من بوی خدا را میشنوم، نه بوی بهشت رو، من بوی خدا را از جانب یمن میشنوم. درست شد؟ این میشه اویس. خب جناب آقای فلان، چرا شما علاقت به آقای حداد به اندازه اویس بود؟ والله نبود، اینو من میدونم. نبود اینطور. درست شد؟ آقای حدادم که میخواد تو رو تربیتت کنه، میخواد تو هم یه اویس بشی برای خودت. چرا داری سر خودتو کلا میگذاری؟ چرا راه سعادتو داری الان برای خودت میبندی؟ تو میدانی با همین مطابعت و موافقت و اطاعت از پدرت همونی گیرت میاد که هزار دفعه اگر بری و ایشون رو ببینی شاید به اون مقدار نرسی، خیلی بیشتر از اون. چرا؟ کار دست خداست. خدا میگه من اینجوری میدم، کی میتونه جلوشو بگیره؟ میگه من اینجوری میدم، اینجوری نمیدم. نتیجهش هم چی؟ روشن. روشو دیگه. وقت خیلی وقت گذشته و عرض کنم حضورتون که ما راجع به اطاعت از فرزند دو مسئله هست، یکی اطاعت فرزند از پدر و مسئله مهمتر و مهمتر و بسیار مهمتر اطاعت زن از شوهره. انشاءالله وعده برای جلسات آینده. اللهم صل علی محمد.